شش صبح در ایران. صبح شما شنونده سحرخیز رادیو فردا به خیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. وزیر دفاع آمریکا میگوید تلاش‌ها برای آموزش نیروهای نظامی عراق افزایش یافته است. درگیری‌ها بار دیگر در کوبانی بالا گرفت. چین حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش انرژی ایران را دو برابر می‌کند. چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که نیروی نظامی این کشور تلاش‌های خود برای آموزش و تربیت نیروهای نظامی عراقی و آماده کردن آنها برای مبارزه با داعش را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای هیگل اعلام کرده که نیروهای ویژه آمریکایی که در استان انبار در غرب عراق مستقرند، آموزش‌های نظامی را از چند روز پیش آغاز کردند و قرار است روند این آموزش‌ها تسریع شود. به گفته رئیس پنتاگون، افزایش تلاش‌ها پیرو خواست ژنرال آستین، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا انجام می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، 9 تیپ حفاظتی عراق و 3 تیپ از پیشمرگه‌های کرد از نیروهای ویژه آمریکایی آموزش خواهند دید. درگیری‌ها در شهر کوبانی در شمال سوریه بین مبارزان کرد و اعضای گروه داعش بالا گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ستون‌هایی از دود عصر روز یکشنبه در آسمان کوبانی بالا می‌رفته و شلیک خمپاره در این شهر از خاک ترکیه قابل رؤیت بود است. شهر کوبانی بیش از 50 روز است که تحت محاصره گروه داعش است. پیشتر ترکیه اجازه داده بود تا تعدادی از پیشمرگه‌های کرد عراقی از مرز این کشور عبور کنند و خود را برای کمک به کردهای کوبانی به این شهر برسانند. کمتر از یک هفته مانده تا روشن شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران، چین اعلام کرده که تصمیم دارد سرمایه گذاری های خود در بخش انرژی ایران را دو برابر کند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محصولی، قائم مقام وزیر نیروی ایران، روز شنبه اعلام کرده که چین با پیشنهاد بانک مرکزی ایران مبنی بر افزایش حجم سرمایه گذاری های این کشور به رقم 52 میلیارد دلار موافقت کرده است. ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، در شهریور ماه سفری به پکن کرده بود. به گفته آقای محصولی، پروژه‌های دولتی در بخش آب، برق، گاز، پتروشیمی و دیگر طرح‌های صنعتی و عمرانی از کشور چین اعتبار مالی دریافت خواهند کرد. و سرانجام این که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین امروز اعلام کردند که سفرایشان را مجدداً به قطر خواهند فرستاد. این کشورها 8 ماه پیش بدون اعلام قبلی سفیران خود را از قطر فرا خوانده بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، این 3 کشور در بیانیه مشترک خواهان گشوده شدن فصل تازه‌ای در روابطشان با قطر شدند. گفته می شود حمایت آشکار قطر از گروه‌های نظیر اخوان المسلمین سبب تیره شدن روابط بین این دو کشورها شده است. عربستان و امارات اخوان المسلمین را گروهی تروریستی می‌نامند. در ادامه شما دعوت می‌کنم تا شنونده برنامه صدای دیگر باشید. صدای دیگر کاری است از رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، اما مثل همیشه با چند خبر آغاز میکنیم. اونطور که شاهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، اعلام کرده، قرار علاوه بر تلاش برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و زنان بهبود یافته از اعتیاد، مکمل های غذایی هم برای زنان باردار ایرانی تهیه بشه و در اختیار اونها قرار بگیره. همینطور بسته های بهداشتی میان دختران دانش آموز در مناطق محروم توزیع بشه. در این گزارش خبرگزاری ایرنا البته هیچ توضیحی مورد این مکمل‌های غذایی و محتویات بسای بهداشتی داده نشده. خانم مولاوردی همینطور گفته که با توجه به اسید پاشی های اخیر در اصفهان که هنوز عوامل اون دستگیر نشدن، سند ملی امنیت زنان و کودکان نیاز به بازنگری داره. دادگاهی در هند اعلام کرده که ممنوعیت ورود دانشجویان دختر به کتابخانه اصلی یک دانشگاه نقض قانون اساسی این کشوره. پیش از این مقامات دانشگاه اسلامی علیگره در ایالت اتار پرادش ورود چند هزار دانشجوی دختر این دانشگاه رو به کتابخانه مرکزی ممنوع کرده بودند و گفته بودند که حضور دانشجویان دختر حواس پسران جوان رو پرت می‌کنه. با رأی این دادگاه عالی هند یک بار دیگه دختران میتونن به کتابخانه‌های دانشگاه برگردن. اما از هند به جهان مجازی فیسبوک بریم، جایی که زنان اون و آزادی هایی که به گفته خودشون یواشکی به دست میارن خبرساز شده. مسیح علی نژاد خبرنگار مستقل ایرانی حدود 6 ماه پیش صفحه‌ای رو در فیسبوک ایجاد کرد که به زنان ایرانی این امکان رو میداد که تصاویری از خودشون رو در اون منتشر کنند. حالا تعداد کسانی که این سفر رو دنبال میکنن به بیش از 700 هزار نفر رسیده و صدها زن ایرانی تصاویر بدون حجابشون رو در این صفحه منتشر کردند. محبوبیت این صفحه اما به مخاطبان ایرانی محدود نمونده و هفته گذشته شل سندبرگ مدیر اجرایی فیسبوک از مسیح علی نژاد دعوت کرد تا به شرکت فیسبوک بره و در مورد اقبال زنان ایرانی به این صفحه برای دست اندرکاران فیسبوک سخن بگه. ساعتی بعد از این ملاقات سندبرگ در صفحه خودش از ملاقات با مسیح علی نژاد نوشت و اینکه این صفحه به اونها نشون داده که اگر زنان همه جای دنیا پشت هم محکم بایستند دنیا جای بهتری میشه. مسیح علی نژاد مهمان برنامه ماست. خب مسیح بگو چه شد که رفتی به فیسبوک؟
من توی سخنرانی های خانم شرل سندبرگ مدیر اجرایی فیسبوک دیده بودم که گفته بود صفحه آزادی یواشکی که زنان ایران یکی از صفحه های مورد علاقه من هست و خیلی به من انگیزه میده برای کار کردن در فیسبوک. اون موقع فکر میکردم فقط در حد همین سخنرانیه، ولی خب وقتی دعوتم کرد که برم فیسبوک رو ببینم و توی جلسه پرسش پاسخ با کارمندای فیسبوک شرکت بکنم خیلی خوشحال شدم، چون برای من به عنوان یه روزنامه نگار همین یک اصل هست که چجوری از شبکه‌های مجازی استفاده بکنیم که صدای سانسور شده مردمی که رسانه‌ای در کشورمون ندارن رو بلند بکنیم، و این صدا حالا انقدر بلند شد که مدیر اجرایی فیسبوک می‌خواست این مورد بدونه.
خانم علی نژاد، صفحه آزادی‌های یواشکی در حال حاضر چه ویژگی‌هایی داره که می‌تونه مورد توجه مدیر اجرایی فیسبوک قرار بگیره؟
قدرت دادن به خصوصا زنان موضوعی هست که دغدغه خود خانم سندبرگ هم بود. من دیدم حتی خبرگزاری فارس هم وقتی از خانم شرل سندبرگ گزارش نوشته بود نتونست نکات منفی بنویسه و در واقع از او به عنوان زن موفق یاد کرد. بنابراین چنین زنی براش مهمه وقتی میبینه که زنان ایرانی که الزاماً هم فعال سیاسی نیستن یا فعال حقوق زنان و حقوق بشر هم نیستن، برای حقی که روزانه به خاطرش میجنگن صفحه‌ای رو ازش استقبال کردن و شروع کردن به حرف زدن راجع به داستان‌هایی که 35 سال در موردش فقط توی شاید کوچه و خیابون حرف زدن، ولی الان یک جا جمع شدن و این صدا انقدر بلند شد که زنی در زنجان، زنی در کرمان، زنی در شمال ایران از دغدغه‌های خودش در مورد حجاب اجباری می‌نویسه، ولی فردا فیگارو، لوموند، اشپیگل، ریپابلیکا و روزنامه‌های معروف برای مختلف در مورد صدای اون زنی شهرستان دور در ایران خبررسانی می‌کنن. من فکر می‌کنم توجه کارمندای فیسبوک رو از این بابت جذب کرده که اونها می‌خواستن قدرت به شهروندان معمولی بدن و الان می‌بینن که زنان معمولی واقعاً از فیسبوک استفاده کردن تا چهره دیگری از ایران که همیشه زیر چادر بوده رو نشون بدن.
خانم علی نژاد، آیا برای خود کارمندان فیسبوک هم مسئله حجاب اجباری در ایران و برخورد زنان ایرانی با اون مهم بود؟
اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدین. بسیاری از کارمندان فیسبوک حتی نمیدونن که زن ایرانی از 7 سالگی که مدرسه میره باید روسری سرش بکنه، و بسیاری دیگر از کارمندان فیسبوک در مورد اینکه چطور فیسبوک در ایران فیلتر هست و آدم ها میتونن ورود پیدا بکنن به فیسبوک و نظرشون رو بگن سوال میکردن، و مهمتر از همه که برام جالب بوده در فیسبوک انجمنهای مختلفی وجود داره، مثلا گروهی که مسلمان هستن و در فیسبوک کار میکنن که میگفتن شما الان راجع به موضوع حجاب انقدر صداتون بلند شده و تمام شبکه‌های مجازی راجع به صفحه زنای ایرانی شنیدن که دارن علیه حجاب تلاش میکنن، مبادا این تصور به دنیا داده بشه که شما علیه حجاب هستین. و من براشون توضیح دادم که برای زن ایرانی حق انتخاب مهمه.
اما خانم علی نژاد، برگردیم به صفحه آزادی‌های یواشکی. موقعیت این صفحه در حال حاضر چطور هست؟ آیا همچنان داره برای شما تصاویری از ایران فرستاده میشه و آیا زنان ایرانی همچنان دارن تمایل خودشون رو برای اینکه حق انتخاب نوع حجاب خودشون رو داشته باشن در میون میگذارن؟
حتما همینطوره، به خاطر اینکه شما شاهد بودین در ماجرای اسیدپاشی. من واقعا فکر می‌کردم زنان میترسن و دوباره برمیگردن به همون فضایی که بودن و دغدغه شخصیشون رو به اشتراک نمیذارن، اما شجاعانه ترین عکس‌ها و تصاویر بعد از اسیدپاشی از شهر اصفهان به صفحه ارسال شده و فیلم‌هایی که از تجمع مردم اصفهان به این صفحه ارسال شد خب به رسانه‌های رسمی هم راه پیدا کردم. بارها هم در خود سوال‌های کارمندان فیسبوک وقتی راجع به شجاعت زنان این سطح حساله شد مطرح کردم که این زنان سال‌هاست که در ایران علیه حجاب اجباری اعتراض می‌کنند و این اولین بار نیست، یا اینکه من صفحه‌ای رو خلق نکردم که زنان رو دعوت بکنم که بیاین اعتراض بکنید. این اعتراضی است که وجود داره ولی همیشه چشم رسانه‌ها به روش بسته بوده. اما اینجا توی شبکه‌های اجتماعی زنان قدرت پیدا کردن که همدیگر رو پیدا بکنن و این صفحه امکانی داد به این زنان که بتونه صداشون بلندتر از قبل شنیده بشه. و این به این معنا نیست که زنان ایرانی 35 سال اجبار رو پذیرفته بودن، بلکه زنای ایرانی صداشون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی این بار فقط بلندتر و بلندتر کردن.
سپاسگزارم از مسیح علی نژاد. اما گویا هفته گذشته خبرهای جدیدی هم از صدور اجازه حضور زنان ایرانی در استادیوم‌های ورزشی منتشر شده. روزنامه شهروند نوشت که رئیس جمهور دستور داده تا وزارت ورزش مشکل حضور زنان در ورزشگاه‌ها را حل کنه و معاون ورزش بانوان وزارت ورزش هم گفت که حاصل گفتگوی او با وزیر ورزش منجر به صدور اجازه ورود زن‌ها به ورزشگاه‌ها شده. به گفته رباب شهریان معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، حالا قراره برای زنان جایگاه‌های ویژه در نظر بگیرن، بلیت مخصوص بفروشن و ورودی جداگانه‌ای براشون در نظر بگیرن. نسرین افضلی فعال مسائل زنان و ساقی لقایی از روزنامه‌نگاران وبسایت گلزن، هر دو ساکن واشنگتن، مهمان برنامه ما هستن. خانم افضلی، چه شد که حضور زنان در ورزشگاه‌ها ممنوع شد؟
تا تقریبا میشه گفت 10 سال پیش قانونی برای منع ورود زنان به استادیوم نداشتیم، ولی تعداد زنانی که می‌رفتن به استادیوم خیلی کم بودن. بعد از پیروزی‌های تیم فوتبال زنان هم خواستن برن، حالا چه برای استقبال، چه در خیابون‌ها، چه در استادیوم‌ها، با ممانعت روبرو شدن و این حضور ملی حکام متوجه شد که زنان هم بخش از این جشن پایکوبی خواهند بود و این احساس کردن که داره خلاف روندی که مد نظر حکومت بود پیش میره و شروع کردن اول بدون قانون خاصی و فقط با نیروی قهریه مخالفت کردن، ولی بعد مدتی در قانون عفاف و حجاب کاملا ممنوع کردن اختلاط زنان در ورزشگاه ها و در خود ورزش. و بعد کمپین استادیوم که شکل گرفت یا همون کمپین روسای سفید ها به این امر اعتراض کرد که یک حق شهروندیه و به هیچ دلیلی نمیشه در واقع از زنان گرفت.
و خانم افسری، کمپین استادیوم چه نقشی رو در این مدت بازی کرده؟
خب کمپین استادیوم که بیش از 10 سال داره کار میکنه، یکی از قدیمی ترین کمپین های جنبش زنان هست و یکی از پرطرفدارترین و کمپین‌هایی که بیشترین طیف مخاطب رو جذب کرده و پتیشن‌های زیادی رو تا حالا جمع‌آوری کرده و به نهادهای مختلف داخلی و خارجی فرستاده. شروع کردم اول از رسانه‌های داخلی و بعد نهادهای داخلی از ورزش و تربیت بدنی و نهادهای مختلفی که مرتبط بودن با وسیله ورزش و حضور در استادیوم مکاتبه کردن، نامه نوشتن، تجمع داشتن، ولی خب همیشه در واقع اونها حواله داده شدن به یک ارگان دیگه و یا اینکه گفته شد که کاری از دستشون بر نمیاد. بنابراین کمپین شروع کرد به مکاتبه با نهادهای ورزشی بین‌المللی از جمله فیفا و AFC. اونا هم در صحبت‌هایی که داشتن با مقامات ایران اینو عنوان می‌کردن که برابری زن و مرد از جمله حق زنان برای حضور در استادیوم جزء لایحه‌فک قوانین ورزشه و اگه ایران نخواد به اون تن بده با محرومیت و مجازاتهایی روبرو میشه.
خانم لقایی، بعد ما بگید که چی شد که این بار این واکنش ها منجر به نتیجه شد؟
بعد از ایجاد ممنوعیت برای ورزش غیر فوتبال به طور خاص والیبال، من والیبال دوستانی هم وارد عرصه شدن، شروع کردن به اعتراض کردن، فعالیت کردن. پتیشن هایی که تهیه شد، نامه نگاری هایی که شد با اول مسئولین داخلی و بعد اعتراض هایی که شد به فدراسیون جهانی والیبال، خب خیلی تاثیر داشت. برخورد های شدیدی رو داشتیم با معترضین به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها، از جمله خانم غنچه قوامی که هنوز هم در زندان هست و خب این موضوع خیلی مؤثر بود در اینکه توجه جهان جلب بشه به این موضوع و بخوان فشار بیارن.
البته هنوز تا جایی که میدونیم حکم خانم قوامی قطعی نشده و گفته شده که اتهامات اون ربطی به تلاشش برای حضور در ورزشگاه نداشته. با تمام نگرانی هایی که وجود داره، خانم افضلی فکر میکنید که این در کوچه که گفته شده برای زنان ایرانی باز خواهد شد میتونه منجر به حضور زنان ایرانی در استادیوم های فوتبال هم بشه؟
بله، من فکر می‌کنم این روش تنها روشی است که جواب میده. ما قطعاً بعد هم با افراد و طرفدارانی که کمپین استادیوم داره در بین چه مسئولان، چه خبرنگاران ورزشی و چه ورزشکاران باز هم به مستند کردن و گزارش کردن این تبعیض ادامه خواهیم داد. اجازه نخواهیم داد که باز با صحبت‌های پشت پرده و وعده‌های سرخرمن بخوان کمپین استادیوم رو ساکت نگه دارن یا نهاد بین‌المللی رو امیدوار کنن به اینکه قرار تغییر ایجاد بشه. در مورد ورزش به خاطر استاندارد جهانی که وجود داره این امید هست که ما بتونیم از فشار بین‌المللی استفاده کنیم.
با سپاس از نسرین افسلی و ساقی لقایی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا